8 مهر ماه 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة مائدة آية 90. تکلیف مسلمان ها رو معلوم کرده است با چیزی به نام خمر، که ای کسانی که ایمان آوردید، خمر با یه اضافاتی که قمار باشد و انصاب و ازلام، اینا رجس است، عمل شیطان است، ازش اجتناب کنید. حکم به حرمت خمر است مطلقا. جمیع مسلمین قائل به حرمت خمر، نمیگیم که عملا اجتناب میکنن، میگیم حرمت خمر رو مسلمان ها قبول دارن. حالا تو مسلمان ها میشه تا تعرخور هم باشه، او حرفی نیست، لیکن حرمت خمر اجماعی بین همه مسلمین. امروز که 20 جلسه نقد مسیحیت ماست، میخوام ببینیم که کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید در مورد خمر چی میگه و فرمایشات کتاب مقدس، همینی که دستمونه، در مورد خمر چیست و اگر اینا بفرمایید که فرمایشات کتاب مقدس است، پس چگونه است که هر دو طایفه یهود و نصارا هر دو عملا خمر را می نوشند و قائل به جواز شرب خمرند، نه مثل عرق خورای مسلمان. عرق خور مسلمان می دونه گناه داره می کنه، خمر حرامه و این داره عرق میخوره. نه، در آیین یهود و مسیح خمر، شرب خمر جایز است، در حالی که کتاب مقدس رو الان برای شما میخونم توش چی هست. ملاحظه بفرمایید. بله، کتاب امثال سلیمان در عهد عتیق، کتاب امثال سلیمان نبی اینجور داریم: باب 23 آیات، بفرمایید که 29 به بعد. وای از آن کیست و شقاوت از آن که و نزاع ها از آن کدام و زاری از آن کیست و جراحت های بی سبب از آن که و سرخی چشمان از آن کدام. اینا همه جملات سوالیه، تا میرسه به اینجایی که میگه مال کیاس اینا؟ وای، وای بر کی؟ بدبختی بر کی؟ دعوا برای چی؟ زاری برای کی؟ دعوا که میکنن مجروح شدنهای بی خودی، سرخی چشم، گریه کردنهای بی خودی، یا این که الکل که تأثیر بگذارد چشم سرخ میشه. اینا به خاطر چیست؟ میگه به شراب نگاه مکن. امثال سلیمان. به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ فام است. بعضی شراب ها رنگش قرمزه، میگه این رنگ قرمز قشنگشو نبین، هینی که حباب های خود را در جام ظاهر میسازد. ریختن توی جام زیبا رنگ قرمز زیبا، میگه اینو نگاش نکن و به ملایمت فرو میرود، اما در آخر مثل مار خواهد گزید. میگه این شراب سرخ زیبایی که تو داری میبینی تو جام مثل مار، مثل مار خوش خط و خال، مارم پوستش قشنگه، بچه یه وقت به زیبایی پوست مار میخواد به مار دست بزند، میگه این مثل ماره، مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. و مانند افعی شراب به تو نیش میزند، تو رو بدبختت میکنه. این امثال سلیمان. کتاب اشعیای نبی، اینا عهد عتیقه میخونم برای ملاحظه کنید. کتاب اشعیای نبی باب پنجم، از آیات 11 میخونم. وای بر آنانی که صبح زود برمیخیزند تا در پی مسکرات بروند، در پی اون چیزهایی که مستشون و شب دیر می نشینند تا شراب ایشان را گرم نماید. در بزمهای ایشان جشناشون عود و بربت و دف و نای و این آلات موسیقیه دیگه و شراب می باشد، اما به فعل خداوند نظر نمی کنند و به عمل به دستهای وی نمی نگرند. بریم جلوتر. آیه 22. و همین باب. باب پنجم آیه 22. وای بر آنانی که برای نوشیدن شراب زور آورند. زور آورنده و به جهت ممزوج ساختن مسکرات مردان قوی می باشند، یعنی تو شراب درست کردن خیلی قدرت دارن، تبحر دارن و شراب می سازن. میگه وای بر یه همچه افراد. خب اینم کتاب اشعیای نبی. باز تو همین کتاب اشعیای نبی داریم باب 28 آیه 7. ولیکن اینان نیز از شراب گمراه شده اند و از مسکرات سرگشته گردیده اند، هم کاهن و هم نبی، هم کاهن معبدشون هم پیغمبرشون، هم کاهن و هم نبی از مسکرات گمراه شده اند و از شراب بلعیده گردیده اند. اینقدر شراب خوردن گویا که شراب اونا رو خورده، از مسکرات سرگشته شده اند و در رویا گمراه گردیده اند و در داوری مبهوت شده اند. توجه میکنید؟ خب اینا بفرمایید که واضحه در حرمت شراب دیگه، ولی میگه اینقدر بلیه شراب زیاد شده که حتی کاهن معبد و حتی نبی، اونی که ادعای نبوت و پیامبری می کند، اونم آلوده به شراب شده است. توجه می برمایید؟ خب حالا بریم این برای شما خوندم. این ستا مال عهد عتیق بود. حالا بریم تو عهد جدید، انجیل ها و اونایی که دیگه مسیحیان قبول دارن. در عهد جدید اینجور داریم، رساله اول پولس رسول به قرطانیان، به قرنتیان، آیه باب ششم آیه نهم الان برای شما میخونم. آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمعکاران، تا اینجا رو کارش ندارید، و میگساران، میگسارانم عرق خورارم ردیف اینا رو ذکر کرد، و میگساران و فحاشان و ستمکاران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. یعنی عرق خورا تو بهشت میرن یا نمیرن؟ وارث ملکوت خدا یعنی بهشت، یعنی اینا تو بهشت نمیرن. از جمله اونایی که میگه دزدان و طمعکاران و میگساران، عرق خورا نمیرن در بهشت. اینم پس تو عهد جدید. باز نگاه کنید رساله پولس مقدس به گلاتیان باب پنجم آیه 19 اینجور داره: و اعمال جسم آشکار است. میگه یعنی گناه‌های جسد و جسم، معلومه گناه‌های جسم چیه. گناه‌های جسم چیه؟ یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق، اختلاف افکنی، و بدعت ها و حسد و قتل و مستی. و مستی و لحب و لحب لحب اینجا نوشته و لعب، قاعدتا این غلط چاروس، لحب و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم چنان که قبل از این دادم، به شما میگم همونجور که قبلا گفتم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشوند. اونایی که این کارها، این گناهان جسم را انجام میدهند تو بهش نمیرن. یکیش چیه؟ مستی. یکیش مستی است. مستی از چه حاصل میشن؟ از شرب خمر. رساله پولس رسول به گلاتیان باب 6 بود، آیه 19 به بعد خوندم برای شما. باز برم جلوتر، رساله پولس مقدس، پولس رسول، بله، به تیموتائوس باب 3 آیه، بله، آیه 8 رو برای شما نگاه کنید تا آخر باب، یعنی تا آیه 16 میگه: همچنین شماسان با وقار باشند، نه دو زبان، و نه راغب به شرب زیاده و نه طماع سود قبیح، راغب به شرب زیاده نباشن، یعنی خیلی نخورن کم بخورن طوری نیست. اینه، بریم جلو. آیه آخر میگه و بل اجماع سر، آیه آخرش بل اجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. حالا برای شما میگم ارکان اعتقادات مسیحیت چیست. یکیش این خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود کردید و به امتها موعظه کرده، که این حالا بله مال بحث دیگریست. عمده بله عرض ما این که میگد چه بفرمایید، بله میگد که زیرا که بذارید بخونم یکیش، زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیش تحصیل می کنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیساست. بله میگه که یعنی اینا بفرمایید که جناب مسیح ایمان کامل میاره، در هر صورت اون قسمت اولش، و نه راقب به شرب زیاده، یعنی اینا رغبت ندارن که شراب زیاد بخورن. حالا یعنی خیلی بخورن یا اصلا خوردن شراب حرامه، اینا دیگه خودتون بله ببینید که چه میگه. من مفسر کتاب عهد جدید نیستم. تا اونجایی که تو انجیل لوقا میگه، انجیل لوقا بله آیه اول باب اول آیه 15 میگه در مورد یحیاست و او را یحیی خواهی نامید. به زکریا داره گفته میشه که تو پسری پیدا میکنی، اسم پسرت رو میگذاری یحیی، و تو را خوشی و شادی را خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد، زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید. یحیای پیامبر عرق خور نیست، مسکر نمی نوشد، چون پیغمبر خداست، پیغمبر خدا نمی تواند که عرق بخورد و شراب، و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود. حالا اینم دیگه تعبیر انجیل لوقا، اینم برای شما ازش خوندم. تا اینجا معلوم شد اونی که ما در عهد عتیق و عهد جدید داریم حکم به حرمت شرب خمر، یعنی از اینایی که برای شما خوندن همین کتاب مقدس فعلی از شرب خمر استفاده میشه. حالا چجوری است یهود و نصارا شرب خمر رو جایز میدانن و از قدیم تو مملکت‌های اسلامی اونایی که خمر درست میکردند یهود و نصارا بود، یعنی مسلمان ها صنعت خمر رو نداشتند. اگر یه مسلمانی هم میخواست عرق بخورد باید میرفت از یهودیه میگرد، از نصرانیه میگرد. تو شهر ما عرق فروشی ها زمان شاه کجای شهر بود؟ تو جلوا منطقه مسیحی نشین شهر بود، اونجا بود. توجه می فرماییم. بنابراین با تصریحی که در کتاب مقدس است چجوری یهود و نصارا شرب خمر رو جایز می دانند؟ نمی دانند. اما آقای امیر آقا یکی دیگه از که این میشه دهمین مورد از تناقضات انجیل اینه، چون یکیشو خارج کردیم، این دهمی که الان برای شما میگم. در انجیل خوندم برای شما تو عهد جدید مواردی بود که پولس تصریح داشت بر این که شراب حرام است در آیین مسیحیت. الان شما در انجیل مواردی دارید که میگه نه شراب بخور مانعی نداره. این جزء تناقضات عهد جدید. یعنی تو عهد جدید شما هم حکم به تحریم شراب دارید، هم حکم به این که شراب خوردن اشکالی نداره و این جزء تناقضات عهد جدیده. تو انجیل نیست همشه، فقط لوقاش از انجیل بود که خوندم. این جزء تناقضات عهد جدیده. موارد حرمتش رو براتون خوندم، الان مواردی که میگه نه انجام شد. نگاه کنید، اصلا اولین معجزه حضرت مسیح رو میگه شراب درست کردن. اولین اعجاز عیسی ساختن شراب. انجیل یوحنا باب دوم، از اول باب دوم براتون میخونم. در روز سیوم در قانای جلیل، قانا اسم یه منطقه است در فلسطین، عروسی بود. خب مبارک. و مادر عیسی در آنجا بود، مریم اونجا تو عروسی است، و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند. عیسی با شاگرداش رفت و چون شراب تمام شد، تو عروسیشون شراب پخش میکردن، شرابشون جمعیتشون زیاد شد، شراب تمام شد. مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند. مادر عیسی گفت پسر تو که معجزه میکنی، پیغمبر خدا هستی، شراب اینا تموم شد، آبروشون نره یه وقت، مثل غذای شما که تموم بشه مهمونادون هنو هست. گفت شراب تموم شد. عیسی به وی گفت ای زن مرا با تو چه کار است؟ گفتیم بی ادبی نسبت به مادر کرده. اینجا بود گفت زنی که آخه من با تو چه کار دارم به مادرش؟ خیلی خوب، ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. یعنی مثلا وقت من هنوز نشده. مادرش به نوکران گفت هر چه به شما گوید بکنید. مریم گفت برید هر دستور عیسی داد انجام بدید، کارتون درست بشه. و در آنجا 6 قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودن. 6 تا قدح گذاشته بودن که یهودی ها میخوان چیزاشون رو باشون آب بکشن، آیین یهود خیلی سخته، 6 تا قدح میخوان، 6 تا قدح پر از آب اونجا که هر یک گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. هر کدوم از این قدح ها 2 یا 3 کیل بود، نه کیلو رو، کیل پیمانه، 2 یا 3 تا پیمانه بزرگ رو میگرد. عیسی به دیشان گفت قدح ها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردن. این قدح ها را ظرفای بزرگ رو براشتن پر آب کردن. پس به دیشان گفت الان برداری. آبش کردن. عیسی یه نگاهی کرد، یه اشاره فرمود، آب خود توش دیگه. گفت خیلی خوب، بریزید و ببرید برای اهل عروسی. آب تو اینا بود، ریخت کرد. پس به دیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردن پیش رئیس جلسه. چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود، آبی که به اعجاز عیسی شد چی؟ شراب. رئیس مجلس بچشید و ندانست که از کجاست. قصه رو نمیدونست رئیس مجلسشون چی کار کرد؟ این آب شراب شده به اعجاز عیسی را نوشید. لیکن نوکرانی که آب کشیده بودند می دانستند رئیس مجلس خب این نمیدونست این قصه چیه این شراب، نوکرا میدونستن. رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته به دو گفت هر کسی شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدن بدتر از آن، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگه داشته ای؟ گفت معمولا شراب خوبا را تو جلسه اول میارن، بعد که مردم عرق خوردن به کلشون داغ شد دیگه فرق بین شراب خوب و شراب بد را نمیفهمن. تو شراب خوبه رو گذاشتی آخر مجلس بردی آقای داماد، درست شد؟ یعنی شرابی هم که به اجازه عیسی درست شد یه چیز درجه یک پاکیزه ای بود. تو عروسی شراب تمام میشه، پیامبر معجزه میکند، آب را 6 تا قدح آب را تبدیل به شراب میکند و یک شراب نابی میشه که تعذیه گردون جلسه میگه خب اینو چرا اول نیوردی مرد حسابی شراب این پاکیزگی ها؟ اون شراب آشغالیات اول آوردی، خوبا رو گذاشت آخر. این اول معجزه که جناب عیسی است، درست شد؟ خب و این اول معجزه رو از اینجا میگم، دنبالش رو میخونم. و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. یه همچین معجزه ای رو که دیدن بهش ایمان آوردند. اینو ما قبول کنیم. انجیل یوحنا باب 2 این رو قبول کنیم، یا اون رساله های پولس یا انجیل لوقا رو که گفت یحیی گفت من شراب و مسکر اصلا نمیخورم، اینا با هم تناقض داره. باز نگاه کنیم انجیل لوقا باب 7 آیات 33 زیرا که یحیای تعمید دهنده آمد که نان میخورد، که نه نان میخورد و نه شراب میآشامید، که نه نان میخورد و نه شراب می آشامید. میگه یحیی نه نون میخورد نه شراب. میگویی دیو دارد. شما میگین که این دیو براش خدمت میکنه، یک کسی خدمتش رو میکنه. یحیی پسر انسان آمد. پسر انسان تو انجیل تعبیر کیه؟ عیسی. پسر انسان آمد که میخورد و می آشامد. یعنی چی ها به قرینه اون قبلی؟ یعنی پسر انسان که عیسی باشد نان می خورد و شراب می آشامد. خب ظاهرش اینه یحیی نمی خورد. وقت می گفتن چجوری پس یحیی زندگی می کند و کاراشو می گفتن یه دیوی داره دیوه کاراشو می کند. پسر انسان آمد که عیسی باشد که میخورد و میآشامد. میگویی اینک مردیست پرخور. عیسی رو میگوید یه آدم پرخور میشه او یه سفره غذا میخورد و باده پرست، می پرست عرق خور و دوست باجگیران و گناهکاران. دوست باجگیرانش هم از اون شهرحال یوحنا بود. بله اینا که دوتاشون اینا باجگیر بودن دیگه، گفتی هم دنبال من دنبالش را افتادن. دوست باجگیران و گناهکاران. توی انجیل بله دارد که یک زنی هم بود که زن ناپاکی بود، اینم دنبال عیسی را افتاد. و دارد که حتی یه جا نشست و پای عیسی رو شست و با یه عطری داشت عطر رو در آورد و پای عیسی رو شست و خوش کرد و خب دیگه مشتری های عیسی که دوتاشون باجگیر باشن یکیشون همون خانومی باشد که بله ناپاک است و نشسته پای عیسی رو شسته است بعدم با عطر رو ماساژ داده. پس بنابراین دوست باجگیران و گناهکاران است. انجیل لوقا باب 7 میگه یحیی نمیخورد اما عیسی میخورد. خیلی عجیب. اینا تناقضات میبینید. شرب خمر یا حلاله یا حرام. اگه حلاله چرا یحیی نمیخورد؟ اگه حرومه چرا عیسی میخورد؟ نمیشد که دو تا پیغمبر توجه میکنید یکیشون عرق خوره بلا تشبیه ما نسبت نمیدیم به عیسی. انجیل عیسی انجیل عرق خوره شارب خمر است نه عیسی که ما قبول داریم. عیسی که ما قبول داریم نه او پاک او پیامبر خداست گناه مرتکب. یحیای انجیل عرق‌خور نیست شراب شرب خمر نمی کنه و هر دو پیغمبر خدا خود نمیشه. هر دو این شرب خمر حلاله یا حرومه؟ اگه حلاله جناب یحیای چرا شما نمی خورید؟ اگه حرومه جناب عیسی چرا شما می خورید؟ بله باز ملاحظه بفرمایید انجیل متا باب 26 باب 26 آیه 26 هر دو تا 26 و چون ایشان غذا می‌خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرد به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید این است بدن من. نان بدن من است و پیاله را گرفته شکر نمود. پیاله یعنی پیاله شراب و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید زیرا که این است خون من. ولی از شما هنوز تو کلیسا یک مراسمی دارن نان و شراب میدن که نان گوشت عیساست و شراب خون عیساست و اینا هر دو مقدس است. به عنوان یکی از مراسم این شراب مقدس و نان مقدس در کلیسا بین مسیحیان چه میشن؟ تقسیم میشن. در جا میدن خب پس شراب شد خون عیساست. خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. تا اینجا درست شد؟ اما به شما می گویم که بعد از این از میوه ما میوه ما چیه؟ انگور دیگه دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. از این به بعد دیگه نمیخورم تا چه بشن؟ تا بریم در بهشت. بله اونجا تو بهشت میخورم. اونجا اون می ناب الهیست که و سقاهم ربهم شرابم تهورا اونجا میخوریم اما دیگه از اینجا نمیخوریم. پس شراب شد خون عیسی. انجیل مرقس باب 14 آیات 22 و چون هم داستان قبل و چون غذا میخوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به دیشان داد و گفت بگیرید و بخورید که این جسد من است. اونجا گفت گوشت من است، اینجا جسد من است. و پیاله گرفته شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدن و به دیشان گفت که این است خون من، شراب خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می شود، که ریخته می شود خون من در راه داستان این که قرار است من بله چه باشم، فادی باشم و شافع باشم، من کشته می شم برای گناهان شما. هر آینه به شما می گویم بعد از این از عصیر انگور نخورم، من دیگه از آب انگور شراب نمی کنم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم. بله در بهشت پدرم خدا که می روم اونجا اون شراب غیر این شرابه، اونجا بله می نوشم. انجیل لوقا باب 22 انجیل لوقا باب 22 آیه 15 و چون وقت رسید با 12 رسول بنشست. خب این سفره آخر عیسیست، شب آخر با 12 رسول یعنی 12 تا از حواریونش، و به ایشان گفت اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم این فصح را با شما بخورم، این قدح یک کاسه شراب، زیرا به شما میگویم از این دیگر نمیخورم، یعنی این آخرین شراب منه که میخورم، و اینکه تحریم باشه و دیگه عمرم نمیرسد که یه همچین شرابی رو بخورم، این فصح این قدح رو با شما با هم میخوریم، من دیگه از میان شما میرم تا تو ملکوت بهشت او شراب رو بخورم. خیلی خوب، زیرا به شما میگویم که از این دیگر نمیخورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود. پس پیاله گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم که تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو دیگر نخواهم نوشید. بعدم قصه نامشه و نان را گرفته شکر نمود و پاره کرد به ایشان داد و گفت این است جسد من نان که برای شما داده می شود، این را به یاد من به جا آرید، یعنی به یاد من عیسی نان و شراب. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود، یعنی برای شفاعت شما. لیکن اینک دست آن کسی که مرا تسلیم می کند با من در سفره است. سفره شام آخرشون که اونی هم که می خواد منو لو بده الان سر این سفره نشسته. توجه می کنی که بعد گفتن اون کی است و اینا بود جناب عیسی معرفی نکرد. اینا تناقض تو عهد جدید، یه جایی میگه شراب اینجوره، عهد عتیق هم که شراب رو حرام میدانه، بعد خود عیسی شراب خوار است، توجه میفرمایید، و شراب شده از خون عیسی. اینا تناقض عهد جدید و عهد قدیم است و تناقض خود عهد جدید با هم است و تناقض عمل دو تا پیغمبر خداست، یحیی و عیسی. یحیی شرب خمر نمی کند اما عیسی شرب خمر می کند. بنابراین این جزء تناقضاته. بله و این ما متحیریم که چجوری است. بله که شرب خمر در آیین مسیح و هاکزا در آیین یهود پذیرفته شده در آیین اسلام به کلی تحریم شده، عرض کردم. ولو آیات تحریمش به تدریج در 5 مرحله نازل شده، اما در مرحله 5 که سوره مائده آیه 90 بود و رو شما خوندم، شرب خمر به کلی تحریم شده است و اجماع مسلمین است و یک مسلمان در این موضوع خلافی ندارد که شرب خمر حرام است. خب یه جنبندی داشته باشی و تمام. من نمیخواستم 20 جلسه در باب نقد مسیحیت صحبت کنم. از اول فکر میکردم فوقش به 4-5 جلسه میشه تمام کنم. اما یه قدری مطلب رو ادامه دادم برای اون بچه مسلمان ها و بچه شیعه هایی که فکر میکنم تو کلیسا نوبری هست و الان که اینا برن مسیحی بشن به آزادی میرسن. توجه میکنی؟ و دیگه گناه نمی کنن. صورت مسئله شون رو پاک کردن، فکر کردن دیگه مسئله ای ندارن. با صورت مسئله پاک کردن مسئله پاک نمیشن. شب کسی که گرفتار ارتداد میشه که وضعش بدتر گناهکاری است که گناه میکنه و میگه خدای غلط کردم. این ارتداد چجوری آدم آیین اسلام رو قرآن محمدی رو رها کنه و این مهملاتی که در این اناجیل اربعه هست و این افسانه ها رو بپذیره؟ اصلا به عقل جور در میاد؟ به خاطر این مطلب رو یه قدری ادامه دادیم که واضح بود واضح تر بشد. توجه میکنیم؟ حالا آیین مسیحیت اصولش این مواردی است که داریم میگیم به شما و این اصول با هیچ عقلی سازگار نیست. این اصول با هیچ عقلی سازگار نیست و با هم تنافی داره. این محتوای فعلی مسیحیت فعلی با عقل بشری سازگار نیست، خودش هم با هم تنافی دارد، تناقض در درونش هست. وقتی در درون آیینی تناقض باشد این آیین نمیتواند برحق باشد. مسیحیت فعلی رو داریم میگیم، یعنی اون چه که تحریف شده از بلا عیسی مسیح رو ما گفتیم تکلیفمون نسبت به خود جناب عیسی و نسبت به مادرش مریم مقدس و نسبت به انجیل خود عیسی که کتاب آسمانیش، اونا سر جاش اونا رو قرآن تایید میکنه. آنچه قرآن تایید کرده ما تایید میکنیم، اما نه این اناجیل اربعه که به شما گفتم جلسه پیش کیا نوشتم. 14 تا چیز چیه سریع برای شما میخونم. 1. اولی، خدا یکیست. تو این مناقشه نداره. 2. خدا پدر است. اینو ما میتونیم بپذیریم؟ لم یعنی لم یعنی خب خدا پدر است. 3. خدا پدر پسر است. همون خدایی که پدر است خودش هم پسر است، یعنی هم پدر است هم یعنی پسرم خداست. میتونیم بپذیریم یعنی چی؟ پدر پسر است یعنی پسر هم خداست. نه. خدا پدر چارمی، خدا پدر پسر و روح القدس است. تثلیث. خب نمیشه که خدا یکیست که ستا نمیشه، که ستاست که یکی میشه. 5. خدا مربی و خالق و صفات او عین ذات اوست. گیری نداره. خدا با نه پدر نه پسرا نه پدرا، خدا. اما اگر گفتید پدر و پسر یکی هستن چرا گیر پیدا؟ 6. خدا شافع است، یعنی این پسر فادی است که بحث کردیم که عیسی رو اینا فدا شونده میدانند که آمده فدا بشه، گناهان دیگران بخشیده بشه. اینم که بود. 7. عیسی مسیح پسر متجلی پدر است، یعنی پدر در او تجلی پیدا کرده است. توجه میکنید؟ این هم نمیشه. خدا در کسی تجلی پیدا نمیکنه. این چندومی بود؟ هشتم. خدا به واسطه روح القدس داخل رحم مریم شد. خدا رفت تو رحم مریم به واسطه روح القدس. ما این دیگه اصلا کل آدم سوپ میکش، آخه این حرفا چیه تو را خدا. نهم، خدا از رحم مریم پا به دنیا گذاشت. ببینید به خدا اینا تمسخر آزی کردن با عقل. خدا رفت تو رحم، حالا از تو رحم آمد بیرون تو دنیا، پا به دنیا گذاشت از رحم مریم خدا. دهم، خدا را به صلیب کشیدند و کشتند و به خاک سپردند. تو رو خدا، اگه خدا را کشتند پس دنیا شد بی خدا؟ خدا مرد دیگه. عیسی رو صلیب مرد یا نمرد؟ مسیحیت میگن مرد دیگه، عیسی جان داد، درسته؟ پس خدا رو صلیب مرد، پس دیگه دنیا شد چی؟ بابا خب اینا عقل چی؟ خدا را به دار زدند، چون عیسی خداست دیگه. خب مسیحیت دیگه به صلیب کشیدن، به صلیب کشیدن، کشتن، خاکش هم کردن. خدا پس از دفن در جهنم رفت. خدا رفت تو جهنم. عیسی که خداست، بعد اینکه دفنش کردن اول کاری که کرد رفت تو جهنم. انبیا و مؤمنین را که شیطان در جهنم حبس کرده بود و منتظر قدوم خدا بودند، عیسی مسیح خدا رب رفت تو جهنم، اونا را آزاد کرد. شیطان پیامبران خدا رو کرده بود تو جهنم، مؤمنین هم کرده بود تو جهنم، مثل یه زندان. بعد جناب خدا بعد این که مرد و خاکش کردن آمد رفت تو جهنم و مثل یه قهرمان پیامبران را و مؤمنین رو که تو جهنم به واسطه شیطان تو جهنم اسیر بودن، اینا را آزادشون کرد، اینا برن تو بهشت. یعنی خدا اینقدر دست و پا چلفتی است که شیطان پیغمبرا و مؤمنین به انبیا را کرده بود کجا؟ تو جهنم. و خدا عرضه نداشت چیکار کنه؟ اینا را ببردشون تو بهشت. شیطان قدرتش از خدا بیشتر بود، تا اینکه خدا وقتی خاکش کردن رفت تو بهشت تو جهنم و اینا رو نجات داد. بعد اینکه اینا رو نجات داد، قهرمانی به نام عیسی که خداست، پس از نجات اونا دوباره اومد تو دنیا برای بار دوم. یه بار از تو رحم مریم آمد تو دنیا، حالا بار دوم دوباره زنده شد آمد تو دنیا. این بار دوم چند روز تو دنیاست خدا؟ این 13 پس از آمدن به دنیا. 12 دوباره آمد تو دنیا. 13 پس از آمدن به دنیا 50 دوباره تو دنیا بود. سپس خدا دوباره عروج کرد به کجا؟ به آسمان ها. رفت آسمون کجا؟ دست راست پدر نشست. خدای پسر رفت تو آسمونا، دست راست خدای پدر یه صندلی براش گذاشتن، نشست دست راست خدای. 14 یه بار دیگه همین خدا میاد بعد از این از آسمان نزول میکند تو بیابانهای فلسطین شامات، اون وقت که نزول کرد در نزول دومش اطاعت کنندگان رو میبرد بهشت، معصیت کاران رو میبرد جهنم. یعنی تا نزول دوم نشده اطاعت کنندگان بهشت نمیرن، معصیت کاران جهنم نمیرن. پس خدا مرتبه سوم هم میاد که منتظرن دیگه، مسیحی ها منتظر ظهور چه هستن؟ عیسی هستن، که عیسی از آسمان برگردن و این مرتبه سوم است که برمیگردن. این چهارتا اعتقادات مسیحیت است. اگر یکیش را عقل تصدیق میکنن، غیر قصه توحیدش که خدا یکیست، خدا خالق است، خدا رازق است، صفات ذات باری تعالی عین ذات اوست. خب دیگه بله، اینا خودش با هم تناقض داره. این دوتاشو بذارید کنار، خدا یکیست، خدا یکیست دیگه، پسر خدا نیست، روح القدس خدا نیست، صفاتش عین ذاتش است، خالق و رازق خداست. خب این چه خالقیست، این چه رازقیست که پیغمبراش تو جهنم و پسرش باید از تو قبر بلند شد برد پیغمبرها رو از جهنم نجات بده. این که قدرت شیطان بیشتر از قدرت خداست. حواظتون هست؟ این آیین مسیحیت. کسی بچه مسلمون میخواد بره مسیحی بشه، با این اعتقادات بذارم جلو چشش بگم این مسیحیته، یکیش با عقل میخونه مسیحیت که سلام قشنگ پدر کلیسام و خوش آمد گفتن و دخترکان زیبای مسیحی نیست که، این اعتقاده. تو این اعتقادات رو میخوای قبول کنی یا برو؟ ولی من فکر کنم بعضی اینایی که مسیحی میشن قصدشون مسیحیت نیست. اونایی که تو ممالک ما مسیحی میشن، همین جان دو میرن کلیسای خانگی، قصدش قصده اون همکلاسی ماست. تو اول انقلاب دبیرستان میرفتیم، یه همکلاسی داشتیم، این پسرک را تو قصده انفجارا و بمبگذاری ها و بعدی که منافقین اعلام جنگ کردن، اعلام جنگ مسلحانه کردن سال 60، این پسرک رو گرفتن، همکلاسی ما بود تو مدرسه، با هم همکلاسی، پسرک رو گرفتن بعد ولش کردن. یه رو من تو خیابون دیدم، گفتم بهش فلانی پس تو رو گرفتن چجور شد ولت کردن؟ گفت آقا جون من را به اینا گفتم که منو برای چی میگرفتیم؟ گفتن تو جزوی من. گفتم به خدا من یکی حرفای اینا رو قبول نداشتم، من رفته بودم اونجا دختر بازی کنم، قاطی منافقی نه دختر داشتم، من رفته بودم یه لاسی بزنم، اینا وقتی دیدن من واقعا رفته بودم لاس بزنم زدم، پس کلم انداختنم از بیرون، گفتم برو بمش، تو آمده بودی لاس بزنی برو. حواستون هست؟ حالا اونایی که میان تو حق نشونید میاد اینجا مسیحی میشد، میخواد لاس بزنه، خب همه جو بیا برو لاس بزن، چرا مسیحی میشی؟ لاس زدن احتیاج نداشت سال 60 منافق بشن، همه جو میمدی میرفتی لاس، تو هم میخوای لاس بزنی، میخوای ارتباط تو برقرار کنی، همه جو بیا برو برقرار کن. چرا مسیحی؟ چرا آدم یه تفکر صحیح رو بگذارد یه تفکر غلط رو اتخاذ کنه؟ توجه میکنید؟ این مال اونایی که میخوان تو داخل، یا میخواد عرق بخوره مسیحی میشه که عرق. بابا مسلمون باش، این قدم ما مسلمون عرق خور داریم، عرقشو میخورد شب 21 هم میگه خدایا منو ببخش، من غلط کردم، من فلان خوردم. خب چرا اعتقادات صحیح رو زیر پا میگذاری؟ میخوای گناه کنی؟ خب خدا که زورت نکرده گناه نکن، که برو گناه رو بکن، اما اعتقادات صحیحه تو زیر پا نگذار. این یکی. اوناییشون که تو خارج میرن اعلام مسیحیت میکنن و ارتداد. بله، پسر آیت الله خادمی میگفت تو دانمارکی، مرحوم آیت الله خادمی میگفت، ایشون که وزیر مهاجرت دانمارک با من یه ملاقات داشت، بعد تو صحبتش گفت من نمیدونم چرا این مسلمان ها خیلیشون از دینشون برمیگردن مسیحی میشن. من بهش گفتم آقای، گفت یه خانومم بود وزیر مهاجرت دان، گفتم خانم وزیر اینا از دینشون در نمیگردن مسیحی ها. گفت چرا ما میان اینجا از ما پناهندگی بگیرن، همه شون اظهار چه میکنه؟ مسیحیت میکنن. گفتم اینا پناهندگی شما رو میخوان، اینا یکیشون مسیحی نیست. قانون شما این است که تا مسیحی نشن بهشون پناهندگی نمیدید. نه کشتی میان اینجا میگن ما چی شدیم؟ ما مسیحی شدیم، پناهندگی شما رو بگیرن، میخوان اینجا زندگی کنن. و الا اینا واقعا مسیحی نشدن. بیان ببینید بعد اینم که پیش شما پناهندگیشون رو گرفتن، مسجدشون رو میرن، اعتقادات دینیشون تظاهر میکنن. خیلی خوب، این کسی تظاهر میکنه به خاطر اینکه تو غرب و تو اروپا و تو آمریکا پناهندگی بگیرن، او که تظاهره، او که پذیرش نیست. توجه میکنی؟ اگه اینم که میخواد گناه بکنه، خب برو همینجور گناه کن. چجوری هیچ عقل سلیمی نمیگه آدم اعتقادات توحید ناب محمدی اللهم صل را رها کند و این مهملات خلاف عقل رو که 20 جلسه برای شما توضیح دادم برد بگیرد. عقل سلیم از این دور است. اگر جوابی دارن چه پدران کلیسا، چه کسانی که آیین خودشون رو به مسیحیت عوض کردن، خوشحال می شویم که ازشون بشنویم. حتی اگه جوابی دارن دعوت میکنیم تشریف بیارن همینجا تو همین مجلس بشینیم جوابشون رو بگن، ما جوابشون رو ضبط و پخش میکنیم اگه جوابی دارن. ولی ظاهرا جوابی نباشد. این تمام کلام البته بالاجمال در نقد مسیحیت و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.